کال کې زیاتواله راوسته ده. د نن ورځې ورستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد، شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریانی نیم ساعت مشنوین که مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح هفته آینده در جده صورت میگیره. نظریات مختلف در مورد نقش عربستان به حیث میزبان مذاکرات صلح افغانستان هم به شما خواد داشتیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انتظار می رود مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی انجام شود. صدر اعظم عراق می گوید عملیات نظامی جاری برای پس گرفتن شهر موصل از نزد گروه دولت اسلامی سریع تر از آنچه در اصل پلان شده بود در حال پیشرفت است، و رئیس جمهور فیلیپین آنچه را جدایی این کشور از امریکا خواند اعلان کرد. تفصیل اخبار. قرار است سیومین دور گفتگوهای سری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته آینده در عربستان سعودی انجام شود. منابع موثق به رادیو آزادی گفتند که در این گفتگوها به شمول اعضای شورای عالی صلح، مقام‌های ارشد حکومت افغانستان و نماینده‌های دفتر طالبان در قطر اشتراک خواهند کرد. پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که مقام‌های افغان و طالبان مسلح دو بار در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به طور پنهانی در قطر دیدار کردند، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند این گفتگوها را رد کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که برخی از علاقات طالبان به گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. دواخان میناپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در مذاکره برای مخالفان مسلحی که متمایل به گفتگوهای صلح اند باز است. مسئولان قلوردوی 215 میوند در هلمند میگویند که یک فابریکه ماینسازی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی نادعلی را از بین بردند. جنرال ولی احمدزی، قماندان این قلوردو، در یک نشست خبری در هلمند گفت که این فابریکه در نتیجه عملیات خاص تحت نام قهر میوند از بین برده شده است. به گفته آقای احمدزی، در جریان این عملیات 15 مخالف مسلح دولت نیز بازداشت شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. رئیس عمومی بنیاد آسیا یا اشیا فاوندیشن میگوید که این نهاد مانند گذشته حکومت و مردم افغانستان را در بخش‌های مختلف همکاری میکند. دیوید آرنولد این سخن را امروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی در این ملاقات از بنیاد آسیا خواست تا در بخش آموزش‌های تکنیکی، مسلکی و حرفه‌ای زمینه‌های بیشتری را فراهم کند تا از این طریق برای مردم به خصوص قشر مستضعف شرایط کار ایجاد شود. رادیو آزادی. ادامه خبرها. صدر اعظم عراق میگوید که عملیات نظامی جاری برای پس گرفتن شهر موصل از نزد گروه دولت اسلامی سریعتر از آنچه در اصل پلان شده بود در حال پیشرفت است. حیدر عبادی این سخن را امروز از طریق ویدیو کنفرانس به یک نشست بین المللی در مورد آینده موصل گفت. این اجلاس در پاریس برگزار شده است. عبادی با ستایش از همکاری میان اردوی عراق و قوای کرد گفت که آنها هماهنگ برای آزاد ساختن قلمرو عراق می جنگند.
وهذا تطور اساسي الحرب التي نخوضها اليوم في العراق في
الموصل. امروز جنگ ما در موصل یک جنگ عراق است که از سوی عراقی ها برای عراقی ها به هدف آزادی خاک عراق برانداخته شده است.
من هذه الشرذمه.
این اظهارات در چهارمین روز یک عملیات نظامی وسیع برای تصرف دوباره شهر موصل و به دنبال دستاوردهای نیروهای کرد و قوای امنیتی عراق در منطقه صورت می گیرد. اردوی ترکیه میگوید که تیاره‌های جنگیش 26 حمله هوایی را در شمال سوریه انجام داده و در این حمله ها تا به 200 جنگجوی کرد کشته شدند. این اردو گفت که در این حملات به تازگی اهداف در شمال شهر حلب در مناطقی که ملیشه‌های کرد از گروه دولت اسلامی تصرف کرده‌اند بمباری شدند. محمود بارخادان، یک قماندان ارشد کرد، گفت که بیشتر از 10 جنگجوی کشته نشدند. رود ریگو دودرتی رئیس جمهور فیلیپین آنچرا جدایی این کشور از امریکا خواند اعلان کرد. فیلیپین متحد طولانی مدت امریکا به حساب می آید. رود ریگو امروز پس از ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن گفت من جدایی از امریکا را اعلان می کنم. رئیس جمهور فیلیپین در یک نشست تاجران چینایی و فیلیپینی گفت که امریکا اکنون باخته است. و افزود که شاید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مراجعه کند و برایش بگوید که هر سه کشور چین، فیلیپین و روسیه در برابر جهان قرار دارند. قصر سفید این اظهارات رئیس جمهور فیلیپین را کم اهمیت دانسته و میگوید که مانیلا خواهان هیچ کدام تغییر در روابط با واشنگتن که دهها طول میکشد نشده است. و اتحادیه اروپا روی تحریم‌ها علیه حامیان بشار اسد رئیس جمهور سوریه غور می‌کند. گفته شده است که این تحریم‌ها در صورت کوتاهی حامیان اسد در توقف آنچه قساوت در سوریه خوانده شده وضع خواهد شد. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگوها با رهبران جرمنی و روسیه در برلین گفت:
Le point majeur c'est que la population d'Alep d'ailleurs de quelques quartiers
نقطه اصلی این است که مردم حلب و یا حداقل باشنده های برخی از مناطق آن نمی توانند که به زندگی در وضعیت طاقت فرسا ادامه بدهند. از سوی دیگر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بمباری بر حلب بزرگترین شهر سوریه را محکوم کرده و آن را غیر انسانی خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این اتهامات را سخن پراگنی خواند که به گفته او در آن به واقعیت ها در سوریه توجه نشده است.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. عربستان سعودی به زودی میزبان مذاکرات مخفی صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود. آیا ریاض قادر به یک تغییر مثبت در افغانستان است؟
عربستان میتونه که هم یک فشار بالای پاکستان وارد کنه و هم تعلقات خود امرای افغانستان داره و هم امرای گروپ های اسلامی هم تعلقات نزدیک دارن.
نظریات متفاوت هم در مورد نقش عربستان سعودی موجودند.
یعنی رهبران عربستان سعودی را مردمان نوکرهای کشورهای غربی میدانند. امروز این دنیا جایگاه عربستان سعودی را بسیار منفی محاسبه می‌کند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان پس از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار از میل شماره از طالبان برای صلح سخن میگوید.
تمایل به پروسه صلح از خود نشان دادن. تمایلات به سطح رهبریشان هستند.
در گزارش های بین المللی می شنوید که هند پلان دارد جریان آب را بر روی پاکستان قطع نموده آن کشور را منزوی تر بسازد. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منکل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. نماینده های حکومت افغانستان و طالبای مسلح بار دیگه با هم مذاکرات مخفی را انجام میدن. قرار است این دفعه عربستان سعودی از مذاکرات صلح افغانستان میزبانی کنه. ای که این مذاکرات چی وقت برگزار میشه و کیها در او شرکت میکنن از همکارم فرشته نگاه مشنویم.
سومین دوره گفتگوهای سری صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده در عربستان سعودی برگزار می شود. معلومات که از سوی منابع موثق به دسترس رادیو آزادی رسیده است نشان می دهد که این مذاکرات در جده با اشتراک مقامات ارشد افغانستان که در آن اعضای کلیدی شورای عالی صلح شاملند و اعضای طالبان از دفتر غیر رسمی این گروه در قطر راه اندازی خواهد شد. پیش از این به روز سه‌شنبه نیز برخی از منابع حکومتی و طالبان به شرط افشا نشدن نامهایشان در صحبت با رادیو آزادی از اثرگیری مذاکرات سری میان دو طرف در دوحه مرکز قطر خبر داده بودند. اما یک روز پس از آن ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان به رهبری هبت الله آخوندزاده معرفی میکند با نشر یک اعلامیه این گزارش را رد کرد. روزنامه گاردین نیز در گزارش گفته بود که در مذاکرات که در ماه سپتامبر و اوایل اکتبر در قطر با برگزار شد، معصوم استانکزای رئیس امنیت ملی افغانستان و عبدالمنان آخوند برادر ملا عمر رهبر و مؤسس گروه طالبان رو در رو با هم دیدند. بر اساس گزارش‌ها در این مذاکرات دو طرف شرط‌های خود را برای تامین صلح در افغانستان مطرح کردند که گفته می‌شود حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا با اعلام آتش بس سلاح خود را به زمین بگذارند. در این حال طالبان صلح با حکومت افغانستان را با به رسمیت شناختن این گروه، حذف نام اعضای آن از لیست سیاه تروریستی و رهایی زندانیان طالب مشروط خواندند. با آنکه اعلامیه ذبیح‌الله مجاهد برگزاری هر نوع مذاکرات با حکومت افغانستان را رد می کند، اما یک منبع طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی می گوید که گفتگوهای صلح در راه است و این بار اعضای طالبان روی موضوعات مهم با مقامهای افغان صحبت خواهند کرد. اما حکومت افغانستان تا کنون در مورد دور جدید گفتگوهای صلح میان مقامهای این کشور و طالبان در عربستان سعودی چیزی نگفته است. از برگزاری دور جدید مذاکرات صلح در عربستان سعودی در حال ثابت می شود که رئیس اجرایی افغانستان در سفرش به این کشور از مقامات سعودی خواست تا در روند صلح افغانستان همکاری کنند. پیش از این مقامات افغانستان پاکستان را یکی از عمده ترین کشورهای می خواند که میتوانست اعضای طالبان را به میز مذاکرات بکشاند. اما گفته می شود که در مذاکرات سری که میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان دوبار در قطر صورت گرفته است، پاکستان حضور نداشت، بلکه یک نماینده امریکا اشتراک کرده بود. پیش از این در تلاش برای اثرگیری مذاکرات با طالبان، نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا 4 بار دور هم نشستند و پاکستان تعهد کرد که در دور پنجم طالبان را آماده به مذاکرات می کند. تعهدی که تاکنون عملی نشده است و بعد از عملات خونین که اخیراً کابل را هدف قرار دادن، مقامات افغان اسلام آباد را به حمایت از شورشیان و اقدام نکردن علیه گروه های مسلح مستقر در آن کشور متهم کردند. اسلام آباد همواره این اتهامات را رد می کند و می گوید در روند صلح افغانستان هم کار است. نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برای اولین بار در جولای 2015 میلادی در شهر مری پاکستان رو در رو با هم دیدند. این اولین مذاکرات رسمی بود که میان دو طرف برگزار شد، اما دوام این مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس آن گروه متوقف و دچار بی سرنوشتی گردید.
شنیدین که شهر جدی عربستان سعودی به زودی میزبان مذاکرات صلح افغانستان با طالبان خود بود. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا عربستان سعودی میتونه کدام نقش مثمر را بر صلح افغانستان بازی کنه؟ شورای عالی صلح افغانستان نقش ای کشور، البته نقش عربستان، در تامین صلح در افغانستان مؤثر میدانه. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم میگن که عربستان میتونه بر پاکستان فشار وارد کنه و حلقات مخالفه به ترک جنگ و به میز مذاکره بکشونه. شماری دیگه به این نظر هستن که عربستان از خود اهداف داره و در رقابت های خود با ایران، البته رقابت هایش با ایران، عربستان تشویق به اقدامات بر افغانستان میکنه. بنا نقش عربستان سوال برانگیز میخوانن. سحر لیوال جزئیات داره.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید عربستان سعودی به حیث کشوری که نفوذ زیاده بر حلقات مختلف فکری در جوامع اسلامی دارد، میتواند در رفع چالش هایی که به آن سبقه دینی میدهند مؤثر باشد. امین مظفری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی تامین صلح در افغانستان را به نفع منطقه خوانده، ابراز امیدواری کرد که عربستان سعودی این بار تعهداتش در بخش تامین صلح با این کشور را به گونه عملی ثابت بسازد.
امروز اکثرا کشمکش ها و نزاع و اختلافات که در سطح دنیا به ویژه در سطح کشور ما هست، بر از او سبزه دینی داده میشه. به اساس عربستان سعودی در آوردن صلح و در کشاندن مخالفین به پروسه صلح میتونه که از مؤثریت های برخوردار بوده باشه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس اجرای افغانستان در سفر اخیرش به عربستان در دیدار با پادشاه آن کشور با اشاره به حمایت پاکستان از تروریسم گفته زمان آن فرا رسیده که عربستان سعودی برای مبارزه بر ضد تروریسم کمک کند. به گفته ای وی این همکاری سبب خواهد شد تا برخی کشورهای منطقه از حمایت تروریسم دست بردارند. سلمان بن عبدالعزیز السعود در پاسخ گفته که عربستان سعودی در راستای مبارزه با تروریسم و روند گفتگوهای صلح از خواستها و برنامه‌های افغانستان حمایت می‌کند. اما پرسش اینجاست که آیا عربستان سعودی در حال حاضر می‌تواند بر پاکستان فشار وارد کرده و در راستای ترغیب گروه طالبان به ترک جنگ در افغانستان نقش ایفا کند. محمد نظیر احمدزه یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که عربستان میتواند با استفاده از نفوذی که دارد بر پاکستان فشار وارد کند تا در مبارزه بر ضد تروریسم سهم بگیرد. وی به رادیو آزادی گفت که عربستان همچنان میتواند مانع حلقات شود که طالبان مسلح را تمویل میکنند.
سعودی عربستان میتواند که هم یک فشار بالای پاکستان وارد کنه و هم تعلقات خوبی امرای افغانستان داره او هم امرای گروپ های اسلامی هم تعلقات نزدیک دارند. به او خاطر عربستان مفید هستند که به این امورات خود دخیل بسازه.
پیش از این هم حکومت عربستان سعودی که در گذشته حکومت طالبان مسلح را به رسمیت میشناخت بارها تاکید کرده که از امکاناتش در راستای تامین صلح در افغانستان کار میگیرد، اما در عمل این گونه شده است. احمد سعیدی یک کارشناس افغان به این باور است که عربستان سعودی نقش عملی در تحکیم صلح و ثبات در افغانستان بازی نکرده و در حال حاضر هم نفوذ سه دهه قبلش بر پاکستان و طالبان مسلح را ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر عربستان بخواهد با افغانستان کمک کند احتمالاً این کمک بر مبنای اهداف و رقابت‌های منطقه‌ای به خصوص با ایران خواهد بود.
من فکر نمی‌کنم که سعودی در حال حاضر بتونه کارهای مؤثری را انجام بده. وقتی افغانستان فکر می‌کنه که عربستان سعودی نقشی دو سه دهه قبل خود داره نداره. یعنی رهبران عربستان سعودی را مردمان نوکرهای کشورهای غربی می‌دانند. امروز این دنیا جایگاه عربستان سعودی را بسیار منفی محاسبه می‌کند.
در این میان محب الله شریف یکی دیگر از آگاهان میگوید روابط افغانستان و عربستان سعودی باید بر مبنای منافع متقابل و دور از تنش‌های منطقه‌ای و مذهبی تنظیم شود.
در حالی که نظریات مختلف در مورد نقش عربستان سعودی در موضوع صلح افغانستان وجود داره و شماره میگن که عربستان میتونه پاکستان و طالبان را به اقدام بر صلح وا بداره، حکومت افغانستان نقشه توافق اخیر صلح با حزب اسلامی حکمتیار در تمایل صلح از سوی طالبان را مؤثر میخوانه. ریاست جمهوری افغانستان گفته که پس از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار از شماری از گروه های طالبای مسلح هم مایل به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان هم از مذاکرات بین الافغانی حمایت میکنه و حاضر به گفتگو با تمام مخالفین مسلح است. نسیم شفق و تفصیل موضوع.
گفتگوهای پنهانی صلح با طالبان مسلح در این روزها به بحث داغ در رسانه ها مبدل شده و ارگ نیز میگوید که برخی از حلقات در میان طالبان تمایل به مذاکرات با حکومت افغانستان دارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که افراد در سطح رهبری طالبان با حکومت تماس گرفته و خواهان گفتگو شده اند.
بعد از موافقتنامه‌ای صلح با آقای حکمتیار بعضی حلقات طالبان تمایل به پروسه صلح از خود نشان دادن. حکومت افغانستان به این عقیده هستند که مذاکرات بین الافغانی یکی از بهترین راه های رسیدن به صلح است. تمایلات به سطح رهبری شان هستند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که برخی از رسانه ها از گفتگوهای پنهانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح گزارش داده اند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است که این مذاکرات در دوحه پایتخت قطر میان محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و ملا عبدالمنان آخوند برادر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان صورت گرفته است. رسانه ها به نقل از برخی منابع طالبان مسلح گفتند که ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر نیز به زودی در گفتگوهای صلح در قطر اشتراک خواهد کرد. اما حکومت افغانستان و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این دیدارهای رو در رو ابراز نظر نکردند. پیش از این حکومت افغانستان موافق شد تا توافقنامه صلح را با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا کند و با دستاوردش در خصوص صلح مهر تایید بگذارد. در این حال قاضی لودین از کارشناسان سیاسی هرچند از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در زمینه صلح ستایش می‌کند، اما می‌گوید که برای به دست آوردن نتایج مثبت در این راستا باید به ریشه‌های منطقه‌ای و جهانی قضیه افغانستان نیز توجه شود.
صلح تا به منگا ورسیگو
وی میگوید ما به صلح خواهیم رسید و این یکی از آرمان‌های بزرگ است، اما تأمین صلح به وقت نیاز دارد و با یکی دو دیدار و گفتگو این کار نخواهد شد. اگر ما منازعات بین المللی و منازعات در سطح کشور را ببینیم، منازعات در داخل کشور ما از نزدیک به 40 سال ادامه داشته و ابعاد خارجی نیز دارد. امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی و پس از آن نشر گزارش‌ها در مورد گفتگوهای پنهانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مردم را نیز خرسند ساخته است و آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این مذاکرات نتیجه داده و صلح دائمی در افغانستان تامین گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس گزارش تازه ملل متحد، در 10 ماه سال جاری، البته در 10 ماه اول سال جاری میلادی، 323,000 نفر در افغانستان بیجا شدند که 56% ای بیجا شده ها را اطفال تشکیل میدن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
سازمان ملل از افزایش بیجا شده های داخلی بر سر جنگ در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. گزارشگر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تنها در 10 ماه سال 2016 حدود 323,000 تن بیجا شدند که کودکان 56% این بیجا شده ها را تشکیل می دهد. چالو کابیان، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، می گوید این بیجا شده ها با مشکل نبود اسناد هویت روبروند که شاید این چالش سبب شود تا اطفالشان از تعلیم بی بهره بمانند. کودکان بیجا شده 56% را تشکیل می دهد. عدم دسترسی اینها به تعلیم این خطر را به میان می آورد که ما در آینده با یک نسل گم شده روبرو خواهد شدیم که از تعلیم به دور مانده باشند. آقای بیانی حکومت را انتقاد می کند که پالیسی ملی بیجا شده ها را تطبیق نکرده است. به گفته گزارشگر بخش حقوق بشر سازمان ملل، برگشت مهاجران از پاکستان نیز به این مشکل افزوده است که با کمک عاجل حکومت افغانستان و کشورهای جهان ضرورت جدی محسوس می شود. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین افغانستان، در 15 سال گذشته 1.1 میلیون افغان بیجا شدند که دلیل اصلیش ناامنی ها می باشد. به گفته این وزارت، آنان در حال سروی بیجا شده های مناطق جنگی اند تا این افراد را برای مؤسسات کمک رسان معرفی کنند. در همین حال مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان، می گوید اگر جنگ به همین شدت دوام کند، این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال 2016 رقم بیجا شده های داخلی تا 400,000 تن افزایش یابد.
شاید
تا پایان سال 2016 در تمام افغانستان شمار بیجا شده ها بعد 400,000 تن افزایش یابد و شاید همین تخمین درست نباشد. گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید آنان در ماه سپتامبر از جامعه جهانی خواستار کمک عاجل 150 میلیون دلاری شدند که تا حال به 40% این کمک ها جواب مثبت داده شده است. و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهد تا رسیدگی به مشکل بیجا شده های داخلی را در سرخط برنامه‌هایشان قرار دهند. حکومت افغانستان ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل را نادرست خوانده، می‌گوید شاید این سازمان افرادی را که دوباره به محلات اصلیشان برگشتند شامل این ارقام نموده باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، با بعض کارروایی های پاکستان و با کشته شدن 19 سرباز هندی حدود 3 هفته پیش در کشمیر تحت اداره هند توسط تندروهای حمایت شده از سوی پاکستان، صدراعظم هند به حد خشمگین است و روابط بین دلی جدید و اسلام آباد هم تیره شده. نارندرا مودی، صدراعظم هند، به هر قیمت می خواهد پاکستان تحت فشار قرار بده و اول تصمیم گرفته که جریان آب بروی هند مسدود روی پاکستان مسدود بسازم. کارشناسا میگن که اگر این کار شوه عواقب بسیار کشنده بر پاکستان خود داشت. سید سمیع عباس جزئیات دارم.
هندوستان در حالی که هنوز تاثیرات حمله اخیر بر کشمیر را که 19 عسکر در آن کشته شد حس میکند، تصمیم گرفته است از ساختن بندهای آب به حیث یک بدیل دیپلماتیک به جای عمل نظامی علیه پاکستان استفاده کند. صدر اعظم هند نریندرا مودی از این طریق آب را یک وسیله مهم سیاست خارجی ساخته و اظهار می‌دارد آب و خون نمی‌تواند همزمان جریان داشته باشند. یعنی اگر خونریزی متوقف نشود، جریان آب متوقف خواهد شد. برنامه هندوستان برای تجدید نظر در مورد پیمان سال 1960 دریای سند مساوات را در معادله بازی قدرت در منطقه تغییر خواهد داد. یک تحلیلگر امور سیاسی حسن عسکری رضوی گفته است هر تغییر در عرضه آب به پاکستان عواقب فلاکتبار در این کشور خواهد داشت. و افزود با در نظر داشت این که 3/4 بخش 192 میلیون نفوس پاکستان برای پیشبرد حیات و آب آشامیدنی به ذخیره آب رود سند وابسته می باشند، اقدام برای جلوگیری از جریان آب شبکه زراعت این کشور را که ستون فقرات اقتصاد آن به شمار می رود با مشکل روبرو خواهد ساخت. اداره آذوقه و مواد خوراکی ملل متحد تخمین می کند محصولات زراعتی 24% درآمد ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می دهد و 95% زراعت این کشور به مجراهای آب رود سند وابسته می باشد. هرچند این معلوم نیست که هندوستان می خواهد کاملا پیمان سال 1960 را لغو کند، اما پاکستان می گوید اگر هند در این راستا قدم بردارد آن را یک اقدام جنگ طلبانه می شمارد. ویکرم سود رئیس سابق استخبارات خارجی هندوستان می گوید هیچ چیزی بیشتر از دورنمای قطع آب به ایالت پنجاب از سوی هندوستان رهبران نظامی پاکستان را نگران نمی سازد، زیرا این عمل نارامی سیاسی را در پنجاب دامن خواهد زد. پنجاب از یک سو بزرگترین تولید کننده محصولات زراعتی می باشد و علاوه بر آن اکثریت رهبران نظامی پاکستان در این ایالت بود و باش دارند. سود میگوید هندوستان در نظر ندارد که پیمان سال 1960 را کاملا از بین ببرد، ولی یک تغییر جزئی در آن میتواند تأثیر بزرگ بر پاکستان داشته باشد. در هندوستان در حدود 600 میلیون نفر با کمبود آب مواجهند، در حالی که 80% آب دریاهایی که از هند میگذرند به پاکستان میروند و صرف 20% آن در هند استفاده میشود. صدراعظم هند اکنون میخواهد با اعمار بندهای آب مسیر این دریاها را تغییر بدهد، ولی نشریه بلومبرگ از قول کارشناسان می نویسد که گفتند برنامه های هند برای ساختن بندهای نو آب باید اول به بانک جهانی پیشنهاد شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هندوستان نمی تواند جریان آب را به پاکستان ببندد، زیرا امکانات ذخیره آن را ندارد. یک مقام بانک جهانی اظهار نموده است که هند و پاکستان هر دو چنین نشان دادند که فعلا این پیمان را رعایت می کنند.
صدر اعظم عراق گفته عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش با شدت به پیش میره و پیشرفت ها بهتر از چیزی است که انتظارش میرفت. مقیم نایب جزئیات داره.
صدر اعظم عراق در سخنرانیش از طریق ویدیو کنفرانس در یک گردهمایی وزرا و دیپلمات ها که به میزبانی فرانسه و عراق در پاریس برگزار شده بود گفت
القوات المقاتله تتقدم نحو المدينه.
نیروهای درگیر جنگ در حال حاضر بیش از سرعتی که ما فکر میکردیم و بیش از سرعت معینی که ما در پلان مبارزه علیه جنگجویان داعش طرح کرده بودیم به سوی شهر موصل به پیش میرود. رئیس جمهور فرانسه در این گردهمایی گفت آنها باید به از بین بردن تروریستان بپردازند که از شهر موصل به سوی شهر رقه سوریه در فرارند. فرانسوا اولند افزود آنها به تروریستان اجازه نخواهند داد تا از موصل فرار کرده دوباره مرکز دیگر بسازند و بار دیگر به مبارزه خود دوام دهند. و اضافه کرد
La bataille de Mossoul, je le disais, est décisive.
نبرد برای شهر موصل آن طوری که گفتیم یک نبرد قاطع است، زیرا این نبرد جنگجویان داعش را در قلب پناهگاه‌هایشان مورد هدف قرار می‌دهد، جایی که آنها می‌خواستند خلافت ایجاد کنند و جایی که این سازمان فکر می‌کرد جنگ و مبارزه‌شان را در عراق و سوریه رهبری می‌کنند. فکر می‌شود که تا 4500 جنگجوی گروه دولت اسلامی در موصل دومین شهر بزرگ عراق موجود باشند. تندروان این گروه این شهر را از سال 2014 میلادی به این سو در تصرف خود دارند. این اظهارات در چهارمین روز یک عملیات نظامی وسیع برای تصرف دوباره شهر موصل و به دنبال دستاوردهای نیروهای کرد و قوای امنیتی عراق در منطقه صورت میگیرد. جنگجویان کرد اوایل امروز یک عملیات تازه را برای بیرون راندن گروه دولت اسلامی از قریه های شرق و شمال موصل برای انداختند. اردوی عراق از استقامت جنوب حرکت کرده و قوای خاص با پیشروی در شهرک بارتالا به حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا به این عملیات پیوستند.
با پیشروی که نیروهای امنیتی عراق در عملیات موصل ما هم رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفتشون به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین و روی امی امواج رادیویی درست 30 ثانیه بعد. رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.